صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي روز چهارشنبه، حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 100 صفحه 25 نقل می کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه انبت الله تعالی لطائفة من امتی اجنحتن فَيَتِيرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْجِنَانِ يَسْرَهُونَ بَسِّنْ وَهِجِمِي يَسْرَهُونَ فِيهَا و یتنعمون کیف شاؤو. روز قیامت که می شود خداوند برای گروهی از امت من بال و پرهایی می بخشد، می رویاند، انبته می رویاند، بهشون بال و پری می ده که اینا از قبرهاشون یک سر پرواز میکنن به سوی بهشت. معنیش این است مواقف قیامت رو طی نمیکنن، حساب و نمیدونم میزان و صراط و اینا یک سر با این بال و پری که خداوند به اونها داده است از قبورشون پرواز میکنن به بهشت و در جهان بهشت یسرحون فیها آزادانه میچرخن اونجا در فضای بهشت و یتنعمون کیف شاؤوا هر طوری بخواهن از نعمتها متنعم میشوند. ملائکه که اینها رو میبینن تعجب میکنن که اینا چطور یک سره به بهشت آمدن. فتقول لهم الملائکه هل رأیتم الحساب حساب دیدید؟ فیقولون ما رأینا حسابا نه، حساب کتابی از ما نخواستن. فیقولون هل جزتم الصراط، جزتم یعنی تجاوز کردن و عبور کردن، هل جزتم الصراط، آیا از صراط عبور کردی؟ و یقولون ما جزنا صراطا، نه ما از صراط هم عبور نکردیم، ما یه سر از قبر آمدیم اینجا. فیقولون هل رأیتم جهنم، جهنم در مسیر بهشته، بهشتیان باید از مسیر جهنم بگذرن، میبینن. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، دیدید جهنمو. فیقولون ما رأینا شیئا فیقولون ما رأینا شیئا. نه جهنمی، نه صراطی، نه حسابی، نه میزانی. ملائکه تعجب میکنن. اینجا ما تلخیص کردیم، میگن شما چه کار میکردید که خدای چنین مقامی رو به شما داد؟ با بال و پر الهی از قبورتون به بهشت پرواز کردید و تمام این مواقف رو کنار گذاشتید، یه سر آمدید. چه می کردید که به این مقام رسید؟ اونا در جواب میگن شاهد اینجاست و جان کلام اینجاست. فیقولون، میگن ما دو تا صفت داشتیم که به خاطر این دو صفت خداوند این موهبت رو در حق ما کرد. فیقولون کنا اذا خلونا، کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه، کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه. وقتی در خلوت بودیم حیا می کردیم از معصیت خداوند. تنها در میان اجتماع خودمونو جمع و جور نمی کردیم و به ملاحظه شرم از خلق خدا فقط ترک گناه نمی کردیم، در خلوات هم ترک معصیت الهی می کردیم به خاطر حیا. کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه. صفت اول ما این بود، خدا رو در خلوت و جلوت حاضر و ناظر و مراقب می دیدیم و حیا می کردیم از اینکه در خلوتگاه هم معصیت او کنیم. و ما دومیشیه و نرزا بلیسیر، نرزا راضی بودیم، یعنی کنا نرزا، و نرزا بلیسیر مما قسم لنا، مما قسم لنا. اگر خداوند روزی ما رو یسیر قرار داده بود راضی بودی. این مقام رضای از خداوند در مقابل تقدیرات الهی باعث میشه خیلی از مسائل حل بشه. آدمی که راضی نباشه حسود میشه، کینه توز میشه، حرص و ولع و آز میگیردش، حلال و حرام رو با هم قاطی میکنه، چون به مقام رضا نرسیده. وقتی به مقام رضا رسید، این دیگه حرص و طمع و حلال و حرام قاطی کردن و حسادت به دیگران و کینه و عداوت خلق خدا و حتی اعتراض به عدل الهی، بعضیا کارشون به بالاتر میرسه، به عدالت خداوند ایراد میگیرن که این چه تقسیمی است که در میان بندگانش کرده، من این چنین، رفیق دیروزم آن چنان، خبر نداره یه نظام اصلی است، یه حساب کتابی است، یه مصالحی است که از چشم ما دوره. معترض میشه به عدل الهی، به حکمت الهی، به قسمت الهی. ولی وقتی به مقام رضا رسید، به مقام قناعت میرسه. پس نتیجه این شد ما دارای دو صفت بودیم، اولی کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه، دومی هم و نرضا بدیسیر مما قسم لنا فتقول الملائکه. ملائکه چی میگن دیگه تعجب نمی کنن. فتقول الملائکه حق لکم هذا، درسته، حق شما همین بوده. به خاطر اون مقام حیا و به خاطر اون مقام رضا، این دوتا دست به دست هم داد، سبب شد شما دارای یک چنین مقامی بشید، یک سر از قبرها پرواز کنید به بهشت و تمام مسائل رو پشت سر بگذارید. چقدر پرمعناست این حدیث. اولا این مسئله خلوتی که انسان در خلوت معصیت خدا نکنه دو معنی داره، یه خلوت عامه یه خلوت خاصه. خلوت عام همین است که انسان تو اتاق خالی نشسته شراب نخوره، در پشت درهای بسته غیبت نکنه، در پشت درهای بسته علیاذ بالله عمل منافی عفت نکنه، این خلوت عامه. خلوت خاص این است در درون دل، اون جایی که جز خدا از آن با خبر نیست، در اونجا هم گناه نکنی، ریا نکنی، حسد نکنی، کبر و غرور نداشته باشی، آلوده ناشکری ها و گناهان دیگر در درون جانش نباشی. قلب انسان خلوتگاه خاص خداست. در این خلوتگاه الهی حیا کن و گناه نکن. وقتی که ما خلوت می کردیم حیا می کردیم از اینکه معصیت الهی کنیم. مسئله رضا هم یه مسئله خیلی دامنه داره، مسئله رضا و تسلیم در احادیث ما، در آیات ما، درباره تقدیر ارزاق خیلی مسائل آمده که خداوند روی حساب کتابی روزی ها رو در میان شما تقسیم کرده. این تقسیم هم نه معنی تقسیم جبریست که جلوه تلاش سعی و کوشش رو بگیره، نه، بعد از تلاش سعی کوشش بازم مردم با هم فرق دارن. چرا؟ حسابی در کاره، نظام احسنیست، اسرار اون از من پوشیده است. من اگر بیش از این داشته باشم ممکنه طغیان کنم، من اگر کمتر از این داشته باشم ممکنه از طغیان کنم. نمیدونیم چه حسابیه، خیلی چیزهاست که ما نمیدونیم، عطف کنیم این رو بر ندانسته ها. اما یه مسئله رو مسلم میدونیم، میدونیم خداوند حکیمه و در این حال عادله و در این حال رحیمه، هم حکیم است و هم رحیم است و هم عادل. بنابراین یه حسابی بوده در کار. حالا این که بعد از این همه تلاش و کوشش و سعی من به اینجا رسیدم، رفیقم به اونجا رسید، حالا بنشینم نقشه بکشم برای درم کوبیدن او، آتش حسد در سینه من شعله ور بشه، آتش انتقام و کینه و عداوت در روح من شعله ور بشه، سعی کنم یه بلایی به سر این بیارم، یا نه در درون خودم به خدا اعتراض داشته باشم که این چه حسابیه، من با این لیاقت این چینی، این نالایق این چینی، این چه حکمتیست. گاهی هم سرچشمه این مسائل کبر و غروره. یکی از بدبختی هایی که شیطان پیدا کرد و شاید بدبختی اصلیش همین بود که طرد شد، خود برتربینی بود و از کد لم اکن لأسجد لبشر خلقت و من سلسال من همه مسجد. یعنی این عقل اجازه نمیده، حکمت اجازه نمیده که من برای همچین بشری سجده کنم، یعنی اعتراض به فرمان خدا. یعنی خداوند حکیمانه نیست این دستور تو. اون کبر و غرور باعث شد افتاد تو این وادی و چنان پشت گردنی خود که تا قیامت منفور شد. حسابی بوده، مسلم نوع بشر به شهادت وجود این انبیا و اولیا و صلحا و مردان صالح و بزرگواری که از ملائکه برترن، نوع بشر افضل بوده. او نمی فهمیده، او فقط من همه این مسنون رو می دیده، ولی چشمش کور بوده، نمی دیده. و نفخت و فیه من روحی، این ورش رو ببین، چون فقط اون ور می بینی، کبر و غرور و عدم رضا و تسلیم جلو به چشم انسان رو می گیره، نمی ذاره اون ور رو ببینه. به هر حال این فقط برای این نیست که ما به دیگران بگیم، اول خودمون عالم باد باشیم، در خلوت عام و خلوت خاص از خدا حیا کنیم، گناه نکنیم. دومم با همه تلاشی که باید برای زندگی آبرومند اشخاص داشته باشن، راضی به رضای خدا و راضی به قسمت الهی باشیم. اگر این دو باشه، یک سر از قبرها به سوی بهشت پرواز کردن نتیجش. نماز شب خوبه، زیارت عاشورا خوبه، مسجد جمع کردن خوبه، دعای ندبه خوبه، اما ماورا اینهای اصول اخلاقی است که از اینا مهمتره، اونها رو باید احیا کرد. ای بسا کسانی که همه این عبادات معمولی رو دارن، اما یک کم و زیادی که میشه رفیقش، همسایش، دوستش، برادرش، یک برتری برو پیدا میکنه و یه حساب کتاب تازه پیدا میشه، آتش حسد تمام وجودشو میگیره. حالا این آقا تو این اجتماع جلو افتاده، بعد کوبیدش، چرا؟ حسابی داشته، بعد کوبیده. آدم بعدی که نموده اینجا رو افتاده. به هر حال امیدوار به خدا هستم که خداوند به ما اون چنان توانایی بدهد که بتوانیم مشمول این حدیث شریف و نورانی باشیم، در خلوت و جلوت، در دل، در بیرون، همش مراقب پروردگار باشیم و راضی باشیم به رضای خدا، تسلیم باشیم در مقابل مقدرات الهی، بیان که این رضا و تسلیم سبب تنبلی و وادادگی هم بشود. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در محورهای هشتگانه‌ای بود که در مسئله محارب بود، رسیدیم به محور ششم و آن این بود که آیا از اهل ریب بودن شرط محارب است یا نه، یعنی آدم شرور و سابقه ای باشه. یه همچه آدمی شمشیر کشید این محارب میشه، دیگران نه. گفتیم در این مسئله اختلاف هست، اکثریت علما این شرط رو قبول نکردن، چند نفری از بزرگان قدما این شرط رو معتبر دانستن. برای اثبات قول اکثریت سراغ اطلاقات روایات رفتیم و گفتیم اطلاقات روایات اقتضا می کند که از اهل ریب بودن شرط این مسئله نباشه، تا رسیدیم به حدیث زوریس که این حدیث، که حدیث یک باب دوه از ابواب حد محارب، عبارتش این بود: من حمل السلاح باللیله فهو محاربون، من حمل السلاح باللیله فهو محاربون، الا ان یکون رجلا لیس من اهل ریبه، مگر اینکه رجلی باشد که اهل ریبه نباشه. این حدیث مفهومی داره، معنیش این است که اهل ریبه بودن شرط در این حکمه. عرض کردیم این حدیث هم دلالتاً قابل خدشه است، هم سندن. به حسب دلالت ممکن است این جنبه طریقی داشته باشه، آدم شرور باعث اخافه میشه، آدم درست و با تقوا و اهل سداد و عفاف این باعث اخافه نمیشه، پس اهل ریب بودن موضوعیت ندارد و طریقیت برای اخافه دارد که محور دوم از محورهای هشتگانه بود، برمیگرده به اخافه و هیچ بعیدم نیست. واقعش هم همینه، آدم اهل ریبه باعث خوف میشه، آدمی که اهل ریبه نیست باعث خوفی نمیشه. احتمال طریقیت این خیلی قویه و بنابراین بعید است ما بتوانیم از این حدیث به فرض سلامت سند موضوعیتی برای این مسئله اثبات کنیم. این درباره دلالت که واقعا دلالت نداره، طریقیت نه موضوعیت. و اما از نظر سند روات حدیث خب همشون ثقاتن، فقط یه جا مشکل داره. زریس کناسی که آخرین نفر ثقتون، چرا کناسیش میگفتن؟ برای اینکه مرد تاجری بود و در کناسه کوفه که محل خاصی از کوفه بود در اونجا مغازه داشت، میگفتن زریفه یا تجارتخانه داشت، زریس کناسیش میگفتن. قبل از اون علی ابن رعاب، علی ابن رعاب از ثقاته. قبل از اون حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد، که در رجال مرحوم بحر العلوم آمده جز 18 نفری هست که اصحاب اجماع. این حسن ابن محبوب که وضعش خیلی روشنه. قبل از اونم عباس ابن معروفه، عباس ابن معروف هم در رجال توصیقش کردن. تنها چیزی که میماند شیخ به سندهی نقل میکنه این حدیث رو. ببخشید، قبل از عباس ابن معروف هم محمد ابن یحیاست. اینم بگم، قبل از عباس ابن محبوب محمد ابن یحیاست. محمد ابن یحیا هم از ثقات. پس محمد ابن یحیی، عباس ابن معروف، حسن ابن محبوب، علی ابن رعاب، زریس کناسی، هر 5 نفر وضعشون خوبه. مشکلی که هست، دیدید در وسائل نوشته شیخ به سندهی ان محمد ابن یحیی، بین شیخ و محمد ابن یحیی افرادی هستن. اینجاست که گاهی میشه سند شیخ به یکی از این رجال چیز هست معتبره و گاهی نیست. وقتی نگاه میکنیم به آخر کتب رجال، کتابهای رجال اسناد شیخ رو دارن، جامع الروات، منتهى المقال، کتابهای مختلف دارن که اسناد شیخ به محمد ابن یحیی چطوره، به حسین ابن سعید اهوازی چطوره، به حسن ابن سعید اهوازی چطوره، اینا رو دارم. میبینیم محمد ابن یحیی چندین نفره، 4 الی 5 نفر شاد باشه که شیخ از اونها نقل میکنه. سند شیخ به بعضی از این محمد ابن یحیی ها ضعیفه، به بعضی از اونها صحیح. و اگر ما بتونیم تعیین کنیم که این سند شیخ به محمد ابن یحیی، خب اینها کدام یک از این محمد ابن یحیی؟ محمد ابن یحیی ثقه، اما سه نفر چهار نفر پنج نفر ممکنه باشن، سند شیخ به کدامشون؟ اگر بتونیم ثابت کنیم این محمد ابن یحیی العطار القمی است یا محمد ابن یحیی دیگری است، سند شیخ به این چطوره، اون وقت میشه این سند رو درست کرد. و الا تا نتوانیم تعیین کنیم کدام محمد ابن یحیی است، سند شیخ به اون مبهم میمانه، زیرا در بعضی از اسناد شیخ به محمد ابن یحیی ضعف، در بعضی وثوقه، و این مبهم بین اینها میشه. حالا باز یه فحصی میکنیم، شاید از قرائنی بتوانیم تعیین کنیم که این کدام محمد ابن یحیی است و سند شیخ چطوره. فعلا سند شیخ از نظر ما تا اینجا مورد ابهامه و این مشکل سندی هم داره، و شاید به خاطر همینه صاحب جواهر به اینجا که میرسه میگه خبر و زوریس. سنت صاحب جواهر اینه، خبر جایی میگه که سند از نظر او مشکل داشته، ولی حتما میگه صحیحت و فلان، موثقت و فلان، حسنت و فلان، میگه معمولش، من نمیگم همه جا، معمول صاحب جواهر این است حسنه، موثقه، صحیحه، اما اونجایی که خبر از نظر سند ابهامی داشته باشه میگه خبر و فلان. در اینجا میگه خبر و زریس، مثل اینکه برای ایشون هم حل نشده بوده سند شیخ به محمد ابن یحیی، ولا بقیه چیزی نیستن که صاحب جواهر نداند وثاقت اونها رو، اونها وثاقت دارن، پنج نفر دیگری که در سند هستن، فقط این وسط مشکل و ابهامی داره. حالا از اون راوی بعدی، راوی قبلی بگردیم، بچرخیم ببینیم میتونیم یه راه حلی پیدا کنیم که تشخیص بدیم کدام محمد ابن یحیی است و این سند رو تصحیحش کنیم، که جاهای دیگه ما بهش رسیدیم بتوانیم نظیرش استفاده کنیم، ببینیم چه میشه. فعلا زیر سؤال سند این حدیث دلا، نه محمد یحیی ها صحیح، اما سندهای فرض کنید دو تا محمد ابن یحیی هر دو درست، اما یه سندی به محمد ابن یحیی عطار صحیحه، یه سندی به محمد ابن یحیی خزاز ضعیفه، اما این کدام یک از اون محمد ابن یحیی هاست که سند شیخ بهش ببینیم چه حالتی داره؟ دو تا محمد ابن یحیی هر دو صحیح، اما سند شیخ به یکی از این دو تا صحیح ضعیفه، سند شیخ به یکی از این دو صحیح قویه. ما باید بتونیم تشخیص بدیم کدام محمد ابن یحیی است تا بتوانیم روشن کنیم سند چیه. حالا بازی بررسی میکنیم و مشکل شاد حل بشه شادم حل نشه، کما اینکه ظاهر عبارت صاحب جواهر این است که برایشون حل نشده، سند مشکل داشته، میگه خبر زوریس. علا کل حال این حدیث سندش هم قطعی بشه مشکلی برای بحث ما ایجاد نمیکنه، چون دلالتش را ما اشکال کردیم و موضوعیت از این خبر نفهمیدیم، بلکه طریقیت برای اون بیان کردیم. و اما محور هفتم، فرق نمی کنه حمل است، فرق نمی کنه بین شهر، شهره آقا، شهره سیفه و یه تکرار نکنی، من فهمیدم چی میگه، چون تکرار نکنی دیگه من فهم، بازم یه تکرار میکنم، جواب گوش کنید. اگر کسی شمشیر بکشه اما آدم درستیه، مرد با تقواییست، ما میفهمیم شب تاریک شمشیر کشیده، نمیخواد مسلمانی بکشه، میخواد دزد رو بزنه، اخافه نیست، چه حمل از صدا چه شهر از صدا، ایشون میخواد بگه فرق هست بین شهر از صدا و حمل از صدا. من میگم فرق بین شهر و حمل، یعنی آدم درستی باشه وقتی بکشه مردم نمیترسن، میگن یا آمده دفاع از جان و ناموس ما بکنه. آدم نادرستی باشه چه بکشد چه دوش بگیره، میگن فلان کس دیدم تفنگ دوشش بود تو این محل، این آدم شروریه چی میکنه، باید از این ترسید. ولو تفنگم دوششه، این آدم بد سابقه، نصف شب ساعت دو بعد از شب اینجا چیکار میکنه با اسلحه، ما میترسن مردم ازش. حتما شهره نیست. بریم محور هفتم. و اما در محور هفتم این است که آیا بین رجل و مرعه فرقی هست یا نیست. یعنی اگر زنی یا دخترانی اسلحه به دست گرفتند و جز محاربین شدند، آیا اینا مشمول احکام محارب هستند یا نیستند؟ مشهور کما فی الجواهر و غیره، مشهور این است که لا فرق بین الرجل و المرأة. شاید در یه زمانهایی مرأه نادر بوده است که جز محاربین باشه، غالبا هم نبوده چون ضعیف است از این که بخواهد یه همچین کار قلدری بکنه. این کار قلدری این مال این جنس خشن مرده، ولی خب گاهی ممکنه اون هم این کار بکنه، کما این که فی عصرنا و زماننا این منافقین فعلا میدان رو دادن دست دخترها و زنها، یعنی اونا در صف اول محاربین قرار گرفتن. حالا در عصر زمان ما اگر این طور شد، اینا اومدن رو صحنه، صف اول رو اینا گرفتن، بمبگذاری قم و اینا آمدن، دخترها و زنها کردن در حرم حضرت معصومه، در حرم رضا، حضرت رضا سلام الله، اینا آمدن، در جای دیگه اینا رو فرستادن رو صحنه. ما بگیم نه، زن جز محارب که شد معافه. خب نبوده، مصداق کمی بوده، اما اگه در اصل زمانی مصداق پیدا بشود چه فرقی است؟ منظور این است فساد در عرض نباشه. حالا این زن بیشتر از اون مرد فساد در عرض بپا کرده، معافش کنی؟ به هر حال مشهور کما فی الجواهر و غیره این است که فرقی بین اینها نیست. و اما ابن ادریس ازش نقل شده که خیلی فرق است، زن را به خاطر محارب بودن نمی کشن. نه تنها میگه نمی کشن، میگه اصلا احدی از اصحاب ما ندیدیم تو هیچ کتاب این سی زن را می کشن به خاطر محارب بودن. لم نره لأصحابنا المصنفین، اصحاب ما که مصنف کتب بودن احدی را ندیدیم که اجازه قتل نساء بدهد به خاطر محارب. حالیش من حرف ایشون دارم میگم، من میخوام بگم قبول دارم قبول ندارم، حرف ایشون میگم. بعد حمله میکنه به شیخ طوسی، میگه شیخ طوسی در دو کتابش، کتاب خلاف و مبسوطش، گفته لا فرق. حمله میکنه چرا شیخ طوسی گفته لا فرق، احدی از اصحاب ما این رو نگفته، چرا شیخ طوسی همچین بیانی رو فرموده؟ بعد میاد حمله رو غلیظ‌تر میکنه، میگه بله این دو کتاب شیخ طوسی متاسفانه، تعبیر متاسفانش از منه، متاسفانه این کتاب خلاف و کتاب مبسوط به سبک کتاب‌های سنی ها نوشته شده، حرفای اونا را ورده اینجا و این حرف مال اوناست. این تعبیر رو میکنه ابن ادریس در باره شیخ طوسی، و احدی از اصحاب ما قائل نشده به کشتن زنان محارب، میره جلو
در حدود یه صفحه به قول صاحب جواهر و به قول کاشف اللسان بعد چند سطر،
چند سطر بعدش یا یه صفحه بعدش بقول، میگه آقا لا فرق بین النساء و الرجال،
آیه شریف عامه هر دو رو شامل میشه، چرا تخصیص بزنیم به رجال؟
علامه میرسه به این مطلب خورده میگیره، میگه تماشا کن ببین در یه عبارت به این کوتاهی با این فاصله کم چه زد و نقیز این مرد میگوید.
صاحب جواهر میگه این عقوبت و مجازات سوء ادب در برابر بزرگانی مثل شیخ است که انسان در دو صفحه پشت سر هم گرفتار یه همچنین تناقض‌گویی میشه. تناقض چرا گفته؟ خودش در بالا میگه احدی از اصحاب المصنفین این مطلب رو نگفته. این چه حرفیه؟ شیخ طوسی میگه حرف سنیاست. بعد چند خط اون طرف ترش صاحب جواهر میگه نسخه که پیش منه یه صفحه چند خط بیشتر نیست. بعدش میگه نه خیر، لا فرق بین النساء و الرجال، آیه شریف قرآن هر دو رو میگه، چرا ما فرق بزنیم بین این دوتا؟ حمله ای هم علامه رحمت الله علیه میکنه، میگه تماشا کن این تناقض و این مرد گرفتار شده. صاحب جواهر هم میگه این عقوبت سوء ادبی است که نسبت به بزرگان انسان داشته باشه. عبارتش مفصله، من نمیخوام عبارت بخونم، نوشتم، اما شما این رو میتوانید در دو جا ببینید، کشف اللسان، کشف اللسان جلد دو صفحه 430، ما از کشف اللسان نقل میکنیم، جلد دو 430، جواهرم جلد 41 صفحه 568 568. من در اینجا دو نکته عرض کنم و این بحث رو جمعش کنیم. نکته اول این است که حسن نیت در باره بزرگان ایجاب میکنه که ما توجیه کنیم این کلماتو. اگر مرحوم ابن ادریس این حملات تند و تیز رو به شیخ طوسی داشته که دایی او گویا محسوب می شده، ابن ادریس خواهرزاده شیخ بوده ظاهرن، و این مرد بزرگ رو مورد این حملات قرار داده، یک توجیه عقلایی داره که سابقا هم شاید اشاره کردیم، و آن این است که ابهت شیخ طوسی در علوم مختلف مخصوصا فقه سبب شده بود که در دوران او دیگه کسی جرأت اجتهاد و اظهار نظر بر ضد شیخ نداشت و تا مدتی بعد از او هم همین بود. حرف صاحب معالم یادتون هست که میگفت لم یبقى للامامیت مفتن علی التحقیق بعد از شیخ، از بعضی نقل میکنی که بعد از شیخ اصلا مفتی و مجتهد برای امامیه پیدا نشد، چون سهولت و ابهت عظمت علمی شیخ به حدی بود کسی جرأت نمیکرد مخالفت کنه. ابن ادریس میدید این یه ضایعه ایست برای جهان اسلام و تشیع، باید چرخهای اجتهاد راه بیفته، باید روی آراء شیخ نایستن. درست، خیلی بزرگ، الان ما به آراء شیخ خیلی اهمیت میدیم بعد از هزار سال، ولی نباید اونجا ایستاد. آمد یه مقدار ابهت شیخو شکست با این کلمات تند و تیز تا دو مرتبه افکار به جنب و جوش بیفته، درهای اجتهاد بسته دو مرتبه باز بشه. این توجیهیست که برای اون، اما توجیه به این تناقض‌گویی چیه؟ آدم تا خودش اهل کتابت و نوشتن کتاب نباشه نمیتوانه این مسئله رو درک کنه. گاهی میشه انسان خودش گرفتار این تناقض‌گویی میشه. چرا؟ به اینکه من یه مسئله مثلا نوشتم تا اینجا، بعد سفری پیش میاد، دو ماه سه ماه میرم سفر، یا مشکلی پیش میاد که کسالتی من نوشتن تعطیل میکنم. در این لابلا هم بعضی از آراء من عوض میشه، بعد میام ادامه بدم نوشتن رو، قبلیاشو مطالعه نمیکنم، رأی امروز رو مینویسم، غافل از این که فاصله زمانی شاید یه سال فاصله بوده. صاحب جلال میگه یه صفحه اون تر بایسترم که ننوشته اینو، هر آدم باشه بایسترم بنویسه خب متوجه میشه ای بسا یه سال فاصله شده، دو سال فاصله شده بین این دو صفحه، آرایش هم عوض شده، این رأی نوشته اون رأی قبلی رو فراموش کرده، سعی نکرده که این تناقض رو برطرف کنی. غرض این تناقض قابل توجیهه، اون هم قابل توجیهه، ولی آخر کار میگیم اعاذنا الله من خطا القلم واللسان بمنه و کرمه انشاءالله تبارک و تعالی.